سخنرانی حضرت آیت الله فرانی منزله امام علی زاده شب سوم سفر موضوع امامت در قرآن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خدای متعال را به عظمت وجود مقدس سید الشهدا و عظمت شهدای بزرگوار روز عاشورا و عظمت صبر و استقامت اهل بیت ابا عبدالله و حالات عجیب این خانواده این روزها در شام قسم می‌دهم فرج فرزند بزرگوار این خانواده آقا امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرمایید. و این جلسه از ادب ذکر و توسل را از همه ارادتمندان حاضرین خدمتگزاران بانی بزرگوارش به فضل و کرم قبول بفرماید. حاجات و توسلات همه ما را از ساده اجابت بفرماید و همه ما را در دنیا ولایت اهل بیت و در همه حال شفاعتشون نصیب بفرماید. یه صلوات دیگه خرج بفرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
پروردگار متعال را به عظمت سید الشهدا و عظمت باب الحوائج قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس بن امیر المؤمنین قسم می‌دهم حاجات همه ما را از ساده اجابت بفرماید. شب یوم الله 22 بهمن است. شهدای این روزهای انقلاب اسلامی امروز فردا، شهدای 8 دفاع مقدس و امام عظیم الشأن شهدا را از عنایات خاصه قمر بنی هاشم از ساده بهره‌مند بفرماید. پدر مادر انبات گذشتگان این جمع را از ساده به دست با برکت قمر بنی هاشم و آقا سید الشهدا شفاعت بفرماید. یه صلوات دیگه مرحمت بفرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما عزیزان ادامه بحث ولایت در قرآن بود که با عبارات زیبای حضرت امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما بحث رو ادامه میدادیم و خلاصه بحث تا اینجا این شد که امام و علامه هر کدوم با بیانات خاص خودشون بیان کردن که ولایت یک واقعیت خارجی است در قرآن و مراتب و مراحلی دارد و شخص اول در این مرحله واقعی ولایت نبی مکرم اسلام که روایتش رو از کتاب شریف مصباح الهدایه هم خوندیم، آیاتش هم بررسی کردیم و اون شخص اول و بزرگوار معلم اوله، یعنی اوست که همه ما سوالله را معلمه. نباید کسی فکر بکنه قرآن را کسی بر پیغمبر نازل کرده، نه اینطوری نیست. خوندیم توضیح دادیم، دیشب هم عبارتی از محقق خراسانی خوندیم، گفتیم حرف امام هم فقط نیست، حرف علامه طباطبایی هم نیست که کسی فکر کنه عرفا فقط اینطور میگن، نه مثل آخوند خراسانی هم صاحب کفایتون اصول که کسی بدون کفایی مجتهد نمیشه. باز در مسئله بدا و نسخ در کفایه خوندیم عبارت آخوند رو، باز همینو میگه که ما یه لوح محو اثبات داریم، یه لوح محفوظ، و نفس ولی گاهی وقتا تا مرحله لوح محو اثبات جلو میره، گاهی وقتا میرسه به لوح محفوظ که ام الکتابه، که آیاتشو خونده بودیم، عبارت هم خوندیم. اگر رسید به اونجا علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن را الى یوم القیامه خواهد داشت، که عبارت آخوند بود دیگه، یک چیزیست که هر کسی خلاصه بهش نمیرسه. فرمود هو من اعظم، خلاصه مراتب ربوبیت، مرتبه بسیار بالاییست که هر کسی نمیرسه. اگر ولایت ما اینطوری دیدیم و در قرآن تفسیر کردیم، اون موقع خیلی از آیات قرآن معناشون درست میشه. فرمود قرآن فرقناه علیک لتقرأه علی الناس علی مکس، پیغمبر یه قرآنی آوردیم ما جداش میکنیم، تک تکش میکنیم تا تو آهسته آهسته بر مردم بخوانیش، ولی پیشته تعرض کردیم. این ولایت اگر تصویر شد که متاسفانه گفتیم نه سنی ها و نه بعضی از محدثین ما چنین مقامی رو برای خود پیغمبر خوب تصویر نکردن، اگر این مقام از ولایت تصویر شد، اون موقع تو این مقام علی ابن ابی طالب حاضره. باز خوندیم، آیات خوندیم که امیر المؤمنین تو این مقام حاضره. تو این مقام ما مقامیست که علم الکتاب ام الکتاب هست و اهل بیت به این مقام رسیدن. اگر درباره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها میگیم زهرای اطهر، علم ما کان و ما هو کائن و ما سیکون الی یوم القیامه را داره، چون زهرا جزء آیه تطهیره. ولی شب بحث کردیم که اینا ام الکتاب رو دارن، هر کس ام الکتاب رو داشته باشه اینطوریه وضعش. اگر ما تقدم و تأخری بین ائمه داریم تو عمود زمانه. بعد میشه من عرض کردیم هر پیغمبری که به امامت میرسه باید ملکوتو ببینه. ابراهیم ملکوتو دید، ملکوتو اگر دید به یقین میرسه. فرمود نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکونه من الموقنین، ملکوتو اگر دید اون امام حقیقیشو میبینه. امام حقیقیش پیغمبره، امام حقیقیش امیر المؤمنینه، امام حقیقیش سید الشهداست. و توضیح دادیم بر اساس این تعابیر که ما میگیم عید قدیر یوم الامامه است، یوم العهد المعهود، و سر سفره قدیر مبعث درست میشه. یعنی اول پیغمبر به اون مقام میرسه، حقیقت قرآن میگیره، میده دست جبرئیل، جبرئیل الفاظ میاره اینجا تحلیلش میده، میشه مبعث. این طوری قضیه. اینا رو شرح دادیم، توضیح دادیم، استدلالات امام رو از کتاب مصباح الهدایه هم خوندیم، ثابت هم کردیم که این علم برای اهل بیت هم هست. علم الکتاب مفصل توضیح دادیم با آیات قرآن، اینا برای اهل بیت هم ثابته. ما آیات دیگری هم داریم در قرآن که مفادشون همینه. یکی از آیات بسیار زیبای قرآن که باز حالا بنده تون میخوام آیه در واقع عتی الله رو تفسیر کنم خدمتتون، نمیخوام مفصل وارد بشم، اما یکی از اون آیاتی که باز خیلی قابل استفاده و تمسکه این آیه شریفه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. در این آیه و آیاتی شبیه این که کلمه شهید و شهادت وجود داره، آیه 143 سوره بقره، در این آیات یا آیاتی که رؤیت اعمال توش وجود داره. ببینید مثل آیه شریفه سوره توبه دارد که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. قل اعملوا، بگو عمل کنید، هرچی بخواد عمل کنید، فسیر الله خدا عملتون رو میبینه و رسوله پیغمبر عملتون رو میبینه و المؤمنون یه عده هم عملتون رو میبینه و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. به زودی میگن تو صحنه قیامت اون کسی که علم به غیب و علم به شهادت داره به شما میگه چه کردید. این آیه رو حالا عرض میکنم. اینجور آیات با ثابت میکنه مطلبی رو که دیشب خوندیم. اینجور آیات باز این اون آیاتیست که اثبات علم اهل بیت میکنه، اما علم به واقع، یعنی علم به لوح محفوظ، علم به ام الکتاب. چطوری؟ حالا ببینید این آیات باز توضیح قشنگی داره. مختصر عرض کنید به اون آیه ولایت برسیم که ببینید اینا تو قرآن زیاده. اما آیه شهادت که فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما تو تمام آیات امامت قرآن کلمه جعل داریم. یکی از نکات بسیار عجیب قرآن اینه تو تمام کلمه آیات ایطوری ماده جعله. در مورد حضرت ابراهیم داشت، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جاعل للناسنا وجعلنا منهم ائمه. باز ماده جعل قرار دادیم. جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، که آیاتش اونجا تفسیر کردیم کلمه جعل میشه. اینجا هم کلمه جعل، جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. در واقع این آیه دو جور تفسیر شده. بعضی ها میگن امتن وسطا یعنی امت میانه، وسط یعنی نه تندرو نه کندرو. بعضی ها امت معنویت گرای افراطی هن، بعضی ها امت دنیا گرای افراطی هن. شما مسلمین امت میانه هستید، وسطا یعنی میانه اید. شما هم حواستون به ماده است هم حواستون به معناست، شما امت وسطید. علامه طباطبایی می فرماد این تفسیر خوبیه، حرف درستی هم هست، ما امت میانه ایم. و به تعبیری که ما دیشب گفتیم از امام، یادتونه امام فرمود پیغمبر سیرش تحت اسم الله، نه اسم الرحمن، نه اسم خلاصه غضبه، نه امت وسط یعنی میانه اید. همه رو با هم دارید، رحمت دارید، غضب دارید، خشم دارید، خوب می جنگید، خوب مقاومت می کنید، خوب ترحم می کنید، اینطوری امت وسطی. علامه طباطبایی این حرف خوبیه، اما مفاد آیه یاری نمی کنه به این تفسیر. چرا؟ چون ما در مفاد آیه وسطا باید سازگار باشی با لتکونو شهدا علی الناس. شما در وسط رو باید یه طوری معنا کنیم که شهادت در توش در بیاد. علامه طباطبایی جمله قشنگی رو اینه لتکون شهدا علی الناس، شاهد چیزی رو میتونه شهادت بده که ببینه. بعد اعمال مردم رو ما که همشو نمیبینیم، اعمال مردم هم چند جوره. مردم بعضی از اعمالشون جوارحیه، بعضی از اعمالشون جوانحیه، بعضی از اعمال با دست و پا انجام میدن، بعضی از اعمالشون دله، کفر، نفاق، شرک، اینا خود درونیه. ولی من میفهمم این آقایی که داره اداء نماز رو در میاره قربتا الله نماز میخونه یا نه، چه میدونم. خیلی از اعمال برای ما قابل رؤیت نیستن، ولی چطوری ما عملی رو که نمیبینیم شهادت برش بدیم؟ لتکون شهدا علی الناس. علامه میفرماد این آیات مفادش همون آیات رؤیت عمل قلع عمله، هر چی بخواید انجام بده. فسیر الله، خدا عملتون رو میبینه و رسوله، رسول خدا میبینه و المؤمنون، یه عده اهل ایمان هم عمل شما رو میبینه. فرمایش علامه طباطبایی بعد فرمود ستردون الی عالم الغیب و الشهاده. این ستردون یعنی به زودی میرسید به قیامت و عالم الغیب و شهاده، یعنی صحرای قیامت. پس معلوم این رؤیت عمل در دنیاست نه در آخرت. شما انجام بدید، خدا میبینه، رسول خدا میبینه، مؤمنون هم میبینن، و این مؤمنون همه اعمال شما رو میبینن. علامه میفرماد اینا همش معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که یه عده مثل خدا و پیغمبر تو افقی هستن که همه چیز میبینن. یه افقیه، یه عده به یه درجه از واقعیت میرسن که به تعبیری که دیشب از آخوند خراسانی داشتیم، علم گذشته و حال آینده را دارن. خیلی قشنگ. این عالم که از اعظم عوالم ربوبی است، اسمش ام الکتابه. عالم ام الکتاب که از اعظم عوالم ربوبی است، هر کس رسید اونجا همه چیز میبینه. لتکونو شهدا علی الناس، یعنی شما یه جایی ببین، یه جایی که ادعی تو یه جایی هستن شهدا علی الناس، اونا واسطه فیضن به تعبیر قرآن، امامن. ما تو آیات امامت قبلا گفتیم برای دوستان، چون ادامه بحثو داریم میگیم، اونا که واسطه فیضن و امامن، اینا همه ما که اینطوری نیستیم. پس معلومه یه عده‌ای از امت پیغمبر اینطوری هست. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما یه جایی هستید، ما قرارتون دادیم، ما جعلتون کردیم به مقام امامتی که شهید بر همه این، همه چیز رو میبینید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبرم امام شما، که دیشب تو روایت از علی بن مسدد امام، حضرت امام در مصباح الهدایه روایت رو خوندیم دیشب، باز همین رو فرمایش فرموده. شما توی یه جایگاهی هستید، شما قصبه شهید، عذر میخوام، قصبه این تعبیر وسطه، شما شهید ناظر بر اعمال کسانی هستید که اعمال رو میبینید، پیغمبرم شهیده بر شما. حضرت علامه طباطبایی اینجور آیات معناش ولاء تکوینیه، معناش ولاء امامته. که چند قرینه در آیه داریم، یه قرینه کلمه بفرمایید جعلناهم ائمتا انی جاعل للناس اماما، یک قرینه شهادته. ولذا اون آیه سوره توبه آخرش همینه، آیه سوره توبه فرمود عمل کنید خدا میبینه، رسول خدا میبینه، این ده اهل ایمان هم میبینه. اونا توی یه جایی هم که تو هر عملی انجام بدی میبینه. ولی دو ما روایات زیادی داریم دیگه، اینجا روایات زیاده که ائمه اعمال میبینن، اصلا توی مقامی هم همه چیز رو میبینن. این قرآن تبیین کرده اینجور آیات، این آیه سوره بقره، این آیه سوره توبه، همون آیاتی است که ام الکتاب و علم الکتاب، اونم علم لوح محفوظ را تبیین میکنه و نشون میده که این اختصاص به پیغمبر نداره. خدا، رسول، مؤمنون، جعلناکم امتا وسطا، شما شهدایی و یکون رسول علیکم شهیدا، خدا رسول یه عده اینا اینطوری همیشه عرض کردیم. این معنای از ولایت در آیه ولایت مورد نظره، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا علی ابن ابی طالب الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راجعون. بعد عرض کردیم این معنای از ولایت وقتی درسته که علی برگرده تو مردم، لذا علی اون وقتی که نماز میخون تیرو در میوردن آیه ولایت براش نیامد، علی فانی بود. نه، علی کی براش تیرو آیه ولایت اومد؟ وقتی تو رکوع انگشتره بدوند. لذا بعضی از سنی ها نفهمیدن جریان چیه، این انسان شناسی خرابه.
اگر سفر رفتن و فنا رو بره اما سفر برگشتن و بقا بین الناس نداشته باشه امام نیست. عارف هست اما امام نیست. امام کسیه که میره. دیشب از امام حضرت امام در مثال ادای خوندیم، فانی میشه بعد میگرده میاد بقیه رو میبره حلق وصله. بذار بین مردمه اما وصل میکنه. این اینجا انگشتر میده ولی انما ولیکم الله. این ولایت ولایت عجیبیست در نظام قرآنی با توضیحاتی که دادیم و آیات تکمیلیش که دیگه آیات تکمیلیش آیه ولایت، آیه بقره است، آیه سوره توبه و نکات دیگری که حالا بنده یه مقداری دیگه ذهن کلام رو جمع میکنم که یکم به بحث ولایت فقیه هم که قول دادم برسن. این یه معنای ولایت. ولایت شد یک واقعیت عینی با مراحل و مدارجش. اما از نظر قرآن ولایت یک معنای اعتباری و قراردادی هم داره. قشنگ حضرت امام باز این معنا را تبیین میکنه، میفرماد للولایه فی القرآن معنیان او اصطلاحان. ولایت در قرآن دو تا معنا یا دو تا اصطلاح داره که از قرآن این دومیش هم یکم کار میکنیم با هم. حالا بلو یه شرط نرسید شروعش بکنیم ببینیم. اصطلاح اولش ولایت کلیه که یک امر واقعی تکوینی است و برای رسول اکرم و اهل بیت ثابته و این ولایت یه توضیحشو دادیم. بحث این دو شب قبل ما مال این ولایت بود. ولی یک معنای دیگری در قرآن در باب ولایت داریم که نه، سرپرستی امته، اداره کردن شؤون مردمه. یه معنای دیگری است از ولایت. حالا ببینید این معنای ولایت رو چطوری در بیاریم از قرآن. آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم مال این یکیه. باز چطوری ببینیم؟ حالا من مجبورم این آیه رو بگم. شد دیشب عرض کردم امام کار بزرگی که انجام داد این بود که اومد گفت ولایت فقیه دلیلی توست با دلیل امامت نداره. خیلی کار عجیبی کرد. گفت ولایت فقیه دستور به من مال این تفکر امام. اینو ببینید، امام فرمود ولایت فقیه مثل نماز نیست، مثل روزه نیست، مثل خمس نیست، مثل زکات نیست. ولایت مطلقه فقیه چاش تو اصول دینه، تو فروع دین هم نیست، تو فروع دین هم نیست، تو اصول دین. حالا میخونم عبارت عبد توضیح شو بدم. این آیه براتون بردید. این مرد چه توضیح از یک طرف میره تو مسائل عرفانی و تفسیری قله های عجیب معرفتی رو تبیین میکنه، از این بردن میگه حالا ببینید خدا هم براش درست میکنه. خدا هم وقتی میخواد امام تربیت کنه شد بستور بهمنه امام. مرحوم آقای شاه آبادی 4 سال بلند شد از تهران اومد قم امامو درست داد برگشت تهران. خدا وقتی درست میخواد بکنه یک کسی رو تربیت کنه اینطوری تربیت میکنه. خودت نمیشه مثل هر کسی تربیت شد. این امام میفرماد ببینید در این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خیلی خوب، سوال اول چرا دو تا اطیعوی تو این آیه اومده؟ سوال اگه قرآن میخواست ترتیب و رعایت کنه باید 3 تا اطیعو میورد یا یکی میورد؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم، یا اطیع الله و رسول الله علیه امر میکن. چرا دو تا آورده؟ این سوال اول. و چرا 3 تا نیورده؟ چطور شده؟ ببین امام رحمت الله علیه، اینجا امام و علامه طباطبایی باز مشترک قشنگ این نکته عجیب را تبیین میکنه. میفرماید اطیع الله، ما طلبه ها بهش میگیم حکم ارشادی، اما اطیع الرسول و اولی الامر منکم حکم مولویه. توضیح بدیم یعنی چی؟ توضیحش برمیگرده به این که ما شؤونات پیغمبر رو بلد بشیم. پیغمبر اکرم در جامعه اسلامی، باز این مطلبی که عرض میکنم سنی‌ها تا الان نفهمیدن، برای همین گرفتار بحث امام هستن، فقط فخر رازی فهمیده، چون فخر رازی زیده این آیه گفته که حرف اصلی رو زده، حالا عرض میکنه اقرار کرده دیگه، اینجا فخر رازی اینجا که رسیده اقرار کرده. شؤونات پیغمبر اینطوریه، پیغمبر اکرم یه شأنی داره، قرآن اسمشو میذاره شأن مرجعیت دینی، فرمود ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. مردم هرچی پیغمبر حکم خدا رو آورد عملش کنید، بگیرید عمل. دیشب که بحث میکردیم این شأن پیغمبر، پیغمبر رو کرده معلم، اول معلم عالم، همه رو شاگرد او حکم از خدا گرفته و برده داده به بقیه، حتی جبرئیل. ما آتاکم الرسول، پیغمبر میاره خودش هم مثل بقیه هست، هیچ فرقی نمی کنه. لذا وقتی بهش میگفتم پیغمبر میفرمود این من جانب الله، نماز صبح دو رکعته، مغرب سه رکعته، عشا چهار رکعته، من جانب الله. این و لذا از نظر قرآن اینا به تعبیر قرآن عوامرن، امور نیستن. خدا بیا موزه علامه طباطبایی رو در زیل آیه و امرهم شورا بینها می فرمود یه عوامر داریم یه امور داریم، عوامر دستورن، مال شأن مرجعیت پیغمبر، توشون نمیشه مشورت کرد، هر چی گفتن باید عمل کنیم. ببینیم عوامر اینطوری، من جانب الله پیغمبر میاره اخ میکنه تحویل ما میده، ولی پیغمبر یه شأن دیگه داره، بهش میگیم شأن زعامت و رهبری. اونجا نمیگه پیغمبر میخواد جنگ خندق رو اداره کنه دیگه، مسئله حکم خدا نیست، میخواد مدیریت کنه، امامت کنه، اینجوری میخواد یه چرخونه اداره کنه جامعه را، به حسب ظاهر ایصال الالحق کنه، یک ایصال کاهش دارم دقت کنید، یک ایصال تکوینی داشتیم، اون مال ولایت کلیه پیغمبره که دیشب و پریشب بحث کردیم، اون به حسب متن واقعه هیچ فرقی که به هیچ فرقی نداره، اون امامت قرآنی است که ابراهیم خیلی بعدش برسه، اون ولایت کلیه که ایصال الالحق و ایصال الالله، اون متن واقعه. دیشب و پریشب توضیح دادم قبلا بحثای امامت رو، آیات امامت رو شرده امام، اما یه اداره کردن جامعه و مدیریت جامعه داریم. پیغمبر میخواد جنگ خندق رو اداره کنه، اصحاب رو جمع میکنه، مشورت میکنه، سلمان پیشنهاد خندق میده، خندق تصویب میشه، اجراش میکنه. اینجا اداره کردن مدیریت حالا یه شأن قضا هم داره که بعضی وقتا میارنش با همین شأن اجرا، اجرا حکم که قاضی خلاصه باید اول رسول اکرم باشه، بعدم من قبل رسول الله باشه، که باز میاد تو همین شأن. حالا من فعلا سر همین دو تا شأن، چون بخت ندارم سر همین دو تا شأن عرض کنم. شأن ابلاغ احکام، قرآن فرموده اطیع الله، خیلی تعبیر قشنگه، اطیع شعن الله مال شعن مرجعیت دینی پیغمبر، چون او اطاعت پیغمبر نیست، اطاعت خدا. پیغمبر نماز که میاره اطاعت امر پیغمبر نیست، اطاعت امر خداست. خیلی عالی ایشون. عطی الله ارشاده، یعنی چه ارشاده؟ یعنی حکم مولوی نیست. خدا نمیخواد بگه چون من میگم عطی الله، خود عقل میفهمه اطاعتو. به قول ما طلبه ها در صورت مولویتش اصول فقه خوندی تا بحث ما اخباری ها. در صورت مولویتش تسلسل بجونه. عقل الله ارشاده به اینه که عقل فهمیده باید اطاعت خدا بکنه، چون خدا حالا یا ابواب شکر منعم یا ابوابت های دیگری که حالا انشاءالله تو جلسات درسی دیگری باید این رسیدی کن، عقل فهمید. عقل الله داره اشاره میکنه به احکامی که پیغمبر از خدا گرفته تحمیل ما داره. اما عقل بر رسول نه، رسول وقتی مقابل خدا، یعنی عقل رسولات خود پیغمبر را اطاعت کنید. قشنگ در برده لذات دو تاست، نه یکیه نه سه تاست. عطی الله ناظر به شأن مرجعیت دینی پیغمبر و حکم ارشاد به حکم عقل است. اما عطی الرسول و اولی الامر منکم، نه دیگه، این دستور صریحیست که باید از پیغمبر در مدیریتش اطاعت بیچون و چرا کنید. پس دو تا عطی او، یک عطی اوی ارشادی ناظر به شأن مرجعیت، یک عطی اوی مولوی ناظر به شأن زعامت، مدیریت و امامت رسول اکرم. و چون در کنار عطی الرسول اولی الامر آمده، فخر رازی فهمیده گفته این اطاعت بیچون و چرا دلالت بر عصمت اولی الامر داره، این عصمت بفهم. عطی الله شد احکام خدا، عطی الرسول شد شأن زعامت، اولی الامر بحث عصمت. خب حالا سوال، ما وقتی در مسئله امامت میخوام استدلال کنیم به هر دو استدلال میکنیم، باز اینم سنی ها نفهمیدن. با توجه به استدلالای دیشبمون میشه به هر سه، ستاشو میگیم. یک، که صلواتی خط بفرمایید. کسی به اجازه بکنیم از حضور سرور معظم و مکرممون دانشمند بزرگوار حضرت آیت الله حیدری و از این که تشریف میدیم اوقات شریفشون رو حرف بزنن، و همچنین بقیه علما و بزرگواران و فضلای حاضر در جلسه. خب عرض کردم بحث ما درباره عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت ولایت دو معنا پیدا کرد، یک ولایت حقیقی تکوینی که اون دو شب روش کار کردیم، یک ولایت جعلی قراردادی که مفاد این آیه است. در این ولایت جعلی قراردادی نکته بسیار مهم وجود دو تا عطیعوه. عطیعوی اول اشاره دارد به شأن مرجعیت دینی پیغمبر که ارشاد به حکم عقل و قول ما طلبه ها. عطیعوی دوم شأن زعامت و رهبری و محوریت رسول اکرم در اداره جامعه و مولویه. عطیع‌الله هم در واقع اطاعت از پیغمبره، اما نه به ما این که پیغمبره، به ما این که احکام رو آورده گفته نماز بخونیم روزه بگیریم، یه اطاعت خداست. طیب الرسول اطاعت دستورات مدیریتی رسول اکرمه و چون اولی الامر بعد از پیغمبر بدون قید و شرط آمده، فخر رازی هم فرمیده که این اسمت این اولی الامر معصومه، این اولی الامر معصومه. ما در مسئله امامت بنابراین وقتی میخوایم استدلال کنیم به هر سه شأن استدلال میکنیم. خوب دقت کنیم، شأن ولای تکوینی را در باب ولایت کلیه که عرض کردم یک واقعیت خارجی است با بحث خودش، شأن مرجعیت دینی را با جدا استدلال میکنیم، چون احکام الهی که پیغمبر واسطه در انتقال اونها بود منتقل نشدن. به همه نرسیدن و لذا ما الان به عنوان امت اسلام در بسیاری از احکام شرعی و فقهی و فرعیمون که پیغمبر باش حکم خدا رو بگیره تحویل ما بده دچار اختلافیم. باید یک کانالی باشه برای رسیدن به اون احکام خدا، چون پیغمبر خاتم الانبیاست، انتقال تمام شده. شما عرض کردم چرا خاتم الانبیاست؟ خاتم الانبیا هم این نیست که شوخی داشته باشم با کسی. پیغمبر رو دیشب شهر داریم از زبان حضرت امام، اصلا یه طوری پیغمبر رفته که غیرتی نمیتونه باشه، معلم اوله. رضا تشریع تمام شده، احکام رو گرفته، احکام رو گرفته ولی به همه نرسیده. باید یه جایگاهی باشه برای تبدیل این احکام، کما اینکه یه جایگاهی باید باشد برای زعامت و رهبری. این آیه عجیب رسول و اولی الامر میکن اون رو داره تبدیل میکن. سه تا حیث در آیات قرآن پیدا میکنیم، قشنگ باید اینا رو از هم جدا بکنیم. حالا کار بزرگ حضرت امام که وعده دادیم، حالا با این توضیحات واردش بشیم، اینه که امام راحل عظیم الشأن ما یکی از کارهای بزرگ ایشون تقویت منبع بودن و مصدر بودن عقل در شناخت دین. ایشون اصولی ها علمای برجسته ما به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری که اونا میخوان مطالعه کنن حتما این مقدمه عدل الهی رو ببینن. اینا خیلی قشنگ نشون دادن بابا مسئله تا عقل و جایگاه عقل تبیین نشه، نه اونطور که سنی ها تبیین میکنن، ما کلی از مسائلمون لاینحل میمونه. بر اساس این جایگاه عقل که تو آیه عرض کردم مثل عطی الله شرشادیه، بر اساس تبیین این جایگاه عقل ایشون فرموده آقا ما دلیل الامامه را دلیل ولایت فقیه میدونیم و لذا تعبیر بسیار زیبایی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم در همین کتاب تقریرات درس نوشته خودشونه، بحث فقهشون، بحث کتاب البیعشون، تعبیرشون اینه فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل على لزوم الحكومه بعد غیبت ولی الامر. هر چی که شما برای امامت گفتید هم باید باورد که از کدن به این اعتباری که امام این مسئله رو کشونده برده توی علم کلام و استدلالی که بر مسئله ولایت فقیه، البته نه ولایت به معنای خلافت کلی که اول مطلب عرض کردم، ولایت جعلی قراردادی برای اداره امت، همان دلیل به عینه این رو تمام میکنه. و لذا تعبیر بسیار زیباییشون اینه فهل یعقل من حکمت الباری اهمال الامه و ما ذکرناه و این کان من واضحات العقل. اینی که من میگیم از واضحات عقله، همان عقله برهانی ما، نه عقل جدلی ما، عقل برهانی ما. عقل جدلی، عقل متاسفانه مسئله داریست که سنیا خیلی ازش استفاده میکنه. اون عقل برهانی ما که ولایت تکوینی را تبیین کرد و مراتب باطن را تبیین کرد و گردن ما گذاشت که مسئله تمام نشده. اون عقل برهانی که نشون داد مرجعیت دینی بعد از رحلت پیغمبر تمام نشده. اون عقل برهانی به ما میگه اداره امت اسلام بعد از نبی مکرم اسلام به حکم این آیه شریفه اولی الامر معصوم میخواد و بعد از غیبت حکومت میخواد. و لذا ایشون معتقده شما مسئله را در علم کلام که علمی است از ذات خدا و صفات خدا بحث میکنه باید تمام کنید، نه در علم فقه. علم فقه از احکام شرعی در ارتباط با افعال ماها بحث میکنه، کدوم فعلمون واجبه، کدوم فعلمون حرامه، کدوم فعلمون صحیحه، کدوم فعلمون باطله، این فقه. اما علم کلام میگه حکمت الهی، عدل الهی، رحمت واسعه الهی، هدایت الهی، اونا رو میاره میکنه دلیل امامت و ولایت و زعامت و حکومت. امام بردش اونجا خیلی عالی کار کرد. و لذا از نظر ایشون تا شما دیدتون نسبت به مسئله ولایت اصلاح نشه در قرآن، ولایت فقیه نمیفهمه. و اگر اصلاح شد این ولایت فقیه میشه حاکم بر احکام فرعی. تعبیر بسیار زیبای ایشون اینه. و فرمودن اینی که ما میگیم خیلی واضحه، اصلا معقول نیست غیر از این باشه، ولی بله تعبیر فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظام نظم ورفع الظلم وسد السقوط من أوضح أحكام العقل من غير فرق بين عصر وعصر او مصر و مصر. هیچ فرقی بین این زمان و اون زمان، این مملکت و اون مملکت، حکم حق امکان نداره غیر از این حکم کنه. حالا که این طوره، اما مع ذلك فتدل علی الدلیل الشرعی. بعد منتظر روایات رو جمعه میگه اول شما خود تصویر کنید اطیع الله و اطیع الرسول را و اولی الامر را، بلو آن که خود آیه مربوطه به اولی الامر معصومه. بله، و یه همان دلیل امامت با اون سه شعری که عرض کردم تکلیف شما رو روشن می‌کنه. لذا کسانی که نظریه ولایت مطلقه فقیه را توجه کافی نمی کند، ما بدونید انسان شناسی ولایتش می‌گیره در قرآن. گیره؟ و لذا بنده عرض کردم نظریه ولایت، حالا اصل غیبت خدا بیامرز آقای مطهری را وقتی به ابوسکونت میرسه همین تعمیر یا آقای ابوسکونت، دوره دین هنوز نیامده، دوره دین دوره ولایته، دوره نبوت آمد، دوره ولایت هنوز نیامده، دوره دین دوره ولایت، دوره ولایت مال آخرت زمانه، مال عصره آخرت زمانه که تازه حقایق قرآنی عمیق فهمیده میشه، سوره توحید فهمیده میشه، سوره قدر فهمیده میشه، ولا تکوینی و ولا تشریعی و ولایت به عنوان جعل و اداره نظام تبیین میشه، مردم به ضرورت ولایت فقیه میرسن. نه آمده آقای گوش کن، خیلی مسته این دیده نافذ این بزرگ مرده. من در همین دید یه روایت هم اضافه میکنم که دیگه بحثم رو جمع کنم. چند تا روایت نوشتم براتون بحث کنم، چون من دیدم بعضی ها فکر میکنم آقا این بحث ولایت مطلقه یه چیز جدیدی بود آخر عمر ما. نه خیر آقا، شما کتب امام رو نگاه بکنید ببینید امام از روز اول بحثش روشن بوده. امام در زیر روای دلیل عقل که کارش درسته همون سیستم رو تعیین میکنه، فقط با فرق اینی که ولایت فقیه جعلی و قراردادیه، ولایت ائمه علاوه بر اونها تشریع و تکوین رو هم گرفته که دیشب اون بحث کردیم، اونا رو تبیین میکنن، ولی وقتی به ادله میرسن همینطور. چند تا روایت حضرت امام آوردن، من وقتم تمام شده، وقتی به روایت از فقها و منا و رسول میرسن آخرم همین رو میگم و هو عبارت اخرى عن الولایت المطلقه. کتاب بیش، کتاب بی صفحه 634 این جلد دومه، این بیع حضرت امام از قدیم جدید دیرم بوده امام. وقتی امام رحمت الله علیه به روایت علی ابن حمزه، علی ابن ابی حمزه میرسن، تصویری که میکنن بعد یمکن ان یقال الاسلام هو الحکومه بشوینا و الاحکام قوانین الاسلام، اسلام حکومته، احکام قوانینی هست که مطلوب ثانی ما، اون که مطلوب اول حکومته. این رو هم از دلیل عقل میاره، هم از روایات در میاره. این روایت بسیار زیبای خلاصه علی ابن ابی حمزه که البته حالا بحث مفصل سندی ابتدا امام دربارش دارن، بنده نه جاش هست نه وقتش هست نه فرصتش هست، که بله لعند المؤمنین الفقها خصون الاسلام که حسن صبر المدینه لها، که مؤمنین فقها ها حفظ اسلام هم. همانطوری که صور مدینه این سورها دیوارهایی که قبلا اطراف شهرها می زدن شهر رو حفظ می کنن، مؤمنین فقها ها حفظ اسلام هم. بعد امام از تو این حفظ عالی استدلال می کنن و نتیجه می گیرن که بله این بلایت مطلقه نمید، اصلا احکام حکومت را مطلوب اصلی باز با همه و زیباتر از همه وقتی به این توقیع مبارک صادره از سوی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی لتراب مقدم الفدا میرسن، آقا وقتی میرسن به اینجا که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. تقریبا قشنگ همینطوره میفرماد اما الحوادث الواقعه، منظور احکام شرعی حوادث نیست، خود حوادثه. دقت بفرمایید، احکام شرعی حوادث مال کدوم شرعه؟ تو آیه شریفه اطیع الله شرعه مرجعیت میگن نه با همون تفسیری که کردیم، نه ما در ارتباط ما پیغمبر اکرم یه شأن مرجعیت داشتیم که احکام الهی رو به ما میرسون، نه فرموده شما در احکام شرعی برید سراغ فقها، سراغ روایات احادیث. احکام شرعی که مرسوم بوده، معمول بوده، متداول بوده تو خود حوادث. شما مدیر میخواید، مدیرتون فقها و اما الحوادث الواقعه. اینجا دیگه اطیع الله نیست، بلکه بگو اطیع الرسوله. قشنگ تصویر میکنم خود حوادث، احکام شرعی که سر جاشه، اون مرسوم بوده، متداول هم بوده. و اما الحوادث الواقعه، تو خود حوادث شما گرفتار شدید، برید مدیریت، برید ولایت مطلقه فقیه مدیریتتون کنید، دیگه حج تعطیل کن، برید مدیریت کنید، شما اداره کنه جامعه. بعد امام یه جمله میفهمان دو جور میشه بهش استدلال کرد، یک بار به صدرش که تعبیر و عمل حوادث الواقع است، یک بار به زیلش که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بعد تصویر میکنن میگن اهل بیت حجج الهی هست در همه شمون ما، و این حجج الهی بودنشون یک واقعیت تکوینی الهی در قاطعیت جعلی و قراردادی است که عقد کردن برای امورات ما، اینا اونایی رو که میشه دادن به فقها. گفتن امنا و رسولن همین ما، هرچه از ما خواستید از اینا بخواه میشه اینا. ما خمس نمیدیم، خمس مال امام زمان نمیدیم، بس آقا میگیم آقا امین، تو امین امام زمان بفرد، بس آقا میگیم امینی. و منا و رسول حجتی علیکم بعد تصویر میکنن بسیار زیبا که این آقا حجتی علیکم امکان ندارد الا به این که ولایت مطلقی برای اینا جعل کرده امام. در خود حوادث مدیریت کنن، در خود حوادث مدیریت کنن، حکومت اسلامی را اداره کنن با این تصویر بسیار زیبایی که ایشون با محوریت عقل و تصویری که از کلم اسباب ولایت ارائه میشن. لذا این مسئله ولایت باب بسیار عظیمی است و جوانان ما، روشنفکران ما، دانشگاهیان ما همین شکلی که عرض کردن با این مراتب و مباحث بسیار عمیق و اساسی وارد بشن، کار بکنن و این دین بزرگ را که این ولایت حال آخر از زمانه و باید برای آقا ولی عهد آمادش بکنیم انجام بدن. عزیزان، برادران، سروران، فردا 22 بهمن وارث این امام و این شهدا و این فضا دین من چیه؟ من چه کار باید بکنم؟ این بحثان جدی باید تو جوامع علمی و روشنفکری انشاءالله سالم اسلامیمون قوی تحقیق کن و بدونید امروز دشمن چون از این زاویه خوب فهمیده داره ضربه میخوره. تحقق انقلاب اسلامی، طلوع اندیشه ولایت و ولایت فقیه، شما فکر میکنید این مطلبی رو که امام تو این کتاب ها نوشته این همه کار مطالعاتی داره این قضیه انجام میشه؟ ته مسئله چی حرکت داده، چی نتیجه داده؟ تحلیل تاریخیش، تحلیل انسان شناسانش بار ما سنگینه، بار ما سنگینه. خدا رو شاهد میگیرم من در این طرح ولایت در جمع دانشگاهی ها هر وقت از موضع انسان شناسی وارد بحث ولایت شدم خیلی از این دانشون رو بزن حاج آقا ما اینو میخوایم الان. یعنی یه منظر عمیقی که انسان شناسی قرآنی تبیین بشه، تبیین بشه. من وقتی که به این خدا را شاهد به این آقای دکتر مصری سال اول حجمون من این رسیدی به این بحثای آیات ردیت لکم الاسلام دینا، بعد این ردیت لکم الاسلام دینا را با آیه امام زمان ما ارتباط دادیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مش آقای دکتر دینهم الذی ارتضا لهم یعنی کدوم دین؟ رضیت لکم الاسلام دینا، نه اومده دوره ولایت، تازه داره میاد، تازه داره اندیشه ولایی برای دوره عدل بلوغ ظهور میکنه. ما دوره جوانی تاریخ رو پشت سر گذاشتیم، داریم دوره بلوغ و پختگی تاریخ را در سایه عقل برهانی آغاز میکنیم. تازه میفهمیم سوره توحید یعنی چی، تازه میفهمیم اندیشه ولایی یعنی چی. خیلی سنگینه. ولی من به دوستان حوزه دانشگاه گفتم اصلا باید با این منظر جدید رود اساسی بکنیم. البته منظری است که بین ما جدیده. سالها پیش مرحوم علامه طباطبایی حضرت امام شهید بزرگوار آیت الله مطهری در این ولا و ولایت ها و خاتمیت و ختم نبوت طلبکار بشین. شهید الهی ما اینه، اون مبانی نظریش اینه، مبانی عملی ولایت فقیهش اینه، آثار عملیش روز کنیم. و البته عزیزان و بزرگواران، ما برای رسیدن به این ولایت علاوه بر بحث‌های نظریمون، من یه جمله هم سفارش هم کردن عملی یه جمله هم عرض کنم، بدونید این بحث‌های نظری مسئله ولایت رو تمام نمی‌کنه. ولایت تو خیلی ها ریشه کرد این کارش در فسق میشه، لمسش رو تقواست. رضا پیغمبر اکرم وقتی به ابوذر میفرماد یا ابوذر اتحب و انت تدخل الجنه، قلت نعم فداک ابی و امی. ابوذر میخوای بهش بری؟ عرض کردم بله. فرمود بج علی الموت نصف عینک و استحی من الله حق الحیا. ابوذر مرگو یادت نره، از خدا خجالت بکشه. خیلی خجالت بکشه. قلت کلنا نستحیی من الله. قال لیس کذلک الحیا. گفتم بابا محمد حیا این حیا چیه؟ لکن الحیا ان لا تنسى مقادر و البلا و الجوف و ما وعا و الرأس و ما حوا. عوازم بیدن حیا چیه؟ حیا اینه که مثل امام شبها گریه کنیم، مثل زین العابدین روز کار کنیم اما شلی داشته باشید، مثل علی ابن ابی طالب تکیه بزنی آه آه من قلت زاد و وحشت طریق. ان لا تنسى المقابر و البلا. و جوف و ما و آه شکمت رو، اون شهوات مربوط به شکم را، و رأس و ما حوا چشمت را، گوشت را، زبانت را. یا عوازن من اراد کرامت الاخرت، هر کس میخواد آخرت ولایتی سر از قبر در بیاره سرشو بلند کنه بگه ولایتی هم. هل یه دقیق نت دنیا، قبره زینت دنیا نشه. بعد فرمود فعضا کن فکزانک اصفت ولایت الله. اگه این طور شدی تازه به ولایت بود. چطوری قدر ما؟ میتونیم؟ ولایت ما میتونه؟ حال ولایی ما اینطوره؟ اینطور حرکت میکنه؟ نمیشه. خدا بیاموزه امام را، امام را عزیزان الگو قرار بدیم. علمش را، فقهش را، اصولش را، فلسفهش را، عرفانش را، مسیرش را، انقلابش را، سیاستش را، حتما نسبت این قرار، گریه هایش را، زیارت جامعه اش را، امام نسبت این قرار. بعد میان سید احمد آقا از دستم سوال میزد کردن، خیلی سخت بسه دستم رو اینطور تکون میدادم سوال کردن آقا روح الله این دست چه کنیم؟ ولایت یه بار سنگینه تو عمل و اعتقاد، حفظش آسون نیست سروران. دامن این علما، دامن این بزرگان، دامن این یادگاران امام، اونایی که میدونید میبرن میرسونه، میباید حفظش کنیم و انشاءالله ارتباط رو مثل شهدائی که دیروز امروز فردا با چه عشقی به سید روح الله در بلفجر هشت در روز فیروزی انقلاب با چه عشقی خلاصه نکنه ها، نکنه روز قیامت زهرای از هر وارد صحرای قیامت بشه برگرده ولایتی ها رو زهرا جدا میکنه. خیلی عجیبه، میگه وقتی نگاه میکنه ولایتی ها رو ها این ولایتی ها رو جدا میکنن، همونطوری که مرغ دانه را جدا میکنه. خدا بیامرزه متحری میفرماد این محبت و انس زهرا و علی یه طوری باید باشه که بکنه که تو صحرای محشر وصلت کنه به لواء الحمل. یه آسونه آسونه، شوخی نداره ها، تعارف نداره اونجا. یه عده هم عزیزان میان بهشون میگن شما میگن بلد نیستیم، پیغمبر بلد نیستم، عدید نمیشه، یادش میشه هیچی یادش میشه آلوده که امام صادق فرمود لابدین فیها احقابا، اینا ولایتی ها چیه؟ ای اهل بیت الله احقابی در جهنم باید بسوزن تا پاک بشن. احقاب یعنی چی نمیدونی؟ دم به خوبه نمیدونی یعنی چی؟ چقدر یا تا ماه سفر تمام نشده ولایتی بشید، یا با کاروان اهل بیت، یا با بی بی زینب و کبرا ولایتی بشیم. جرادتمندا بیایید با این کاروان، با این ناله های زینب توی این خرابه شام، شیعیان اهل بیت، بیایید این لذت ولایت حسین را این شبها زمزمه کنیم، استفاده کنیم، بهره‌مند بشید. قربان عظمت تو بی بی زینب کبرا، قربان عظمت تو آقا قمر بنی هاشم. من امشب اسم ابوالفضل بردم چون میخواستم روزه عباس بخوانم، شب آخریست که ما خدمتتون هستیم. از نردبان ولایت بالا رفتن آسون نیست عزیزان، چقدر آدم باید بالا بره بالا بره بالا بره تا حسین صدا بزنه به نفسی ارد جانم به قربان تو اول فرد. چقدر باید بالا بره، چقدر باید بالا بره تا به حسین فریاد بزنه کنا دشتقنا الى زیارت نبی یک نظرنا الى وجه در باره علی اکبر. این طور شوخی خو نداره اینا با کسی، حد بالا رفته. قربان عظمت ارز برم، میشه پسر زهرا بود با عمامه سفید ها اما ولایتی شد، میشه میشه پسر فاطمه بود. دارن وقتی که قافله آمد هم روزه عباس بخوانم هم یه اسمی از بیبی زینب بیارم براتون، شب آخر حق عرضو رو ادا بکنیم. امشب شب آخریست که بنده خدمت شما توفیق خدمت گذاری دادم توی جلسه نورانی احفل علما بزرگان، جلسه سادات. وقتی قافله برگشت خب مفصل دیگه آمد مدینه، کنار بیرون مدینه امام سجاد فرمود خیمه بزنید، فرستادن قاصد فرستادن، ای فریاد میزد یا اهل یثرب لا مقام لکم، بیاید اهل مدینه حسین دیگه نداریم، آبرو نداریم، لا مقام لکم. ریختن مردم مدینه منتظر حسین، منتظر زینب، ریختن بیرون مدینه. بی بی ام البنین اومد بین زنها داره دنبال دختر علی میگرده، زینب و بزرگش کرده، هی میچرخه هی میره هی میاد به این طرف هی اون طرف. رسید به بی بی زینب کبرا، دیدی خانم قد خمیده افتاده، نمیدانم حسب این نقل سوال کنه از زینب، سراغ زینب رو بگیره. یک دفعه صدای ناله زینب بلند میشه، ام البنین
اقداری زینب رو نشناسی ام البنی. بعد شروع کرد از عظمت عباس گفتن، این چهار تا فرزند داده ام البنی ها. ام البنی عجب عباسی تربیت کردی، از روز هفتم سقایی میکرد ام البنی، تا رکابش رو آب گرفت ام البنی، اما لب تشنه شهید ام البنی. تا عباس بود کسی نیامد مقله از سر زینب برداره ام البنی، کسی نیامد به ما جسارت کن ام البنی. عجب عباسی تربیت کردی ام البنی، افتخار داره عباست که وقتی چشم تیر خورده رو باز کرد دید فاطمه زهرا به بالینشه، افتخار فرزندی زهرا پیدا کرد به ام البنین. هی میگفت هی میگفت هی میگفت عظمت خبر بنی هاشم. یک دفعه ام البنین صداش بلند شد، زینب آرام بگیر دخترم، زینب عباس مادر داره، بگو ببینم بر حسین بی مادر چه. زینب بگو بی کسی عبا عبدالله چگونه بود، بگو گفت یه قتلگاه چطور بود. زینب یک دفعه برگشت رو به کربلا ایستاد، دستها رو روی سینه گذاشت، عباس دیگه شیرم رو حلالت کردم، حالا که به من در محضر زهرا آبرو دادی عباس. حالا ارادت من دار بعد 34 سال صدا زد، یا اخا ادرک اخا کل عباس. حسین با عجله آمد، سواره آمد، راوی میگه دیدم ایستاد، دیدم داره بلند میکنه یه چیزی رو از روی زمین. خدا چه دیدم را عبدالله، قرآن دیده حسین، دیدم هی نشان به آسمان میده، نگاه کردم دیدم دستهای بریده سواره رفت پیاده برگشت، همه ساکتن ببینن چه میکنه، رفت دست زد عمود خیمه یه قمر بنی هاشم را. فرمود آماده اسارت باشید. على لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. از آقای هیدری اگر دعا بفرمایید ممنون میشه، در محضرتون هست. پروردگارا تو را به عظمت دو دست بریده قمر بنی هاشم باب الحوائج حاجات شرعیه این جمع را برآورده به خیر بفرما. مریضان متوسلین به این جلسه، حاضرین در این مجلس لباس عافیت بپوشان. پروردگارا امام بزرگوار ما، شهدای ما، شهدای فردا، شهدای عملیات والفجر 8، شهدای روز یوم الله 22 بهمن، پروردگارا مشمول عالی ترین عنایات قمر بنی هاشم قرار بده. فرج نورانی فرزند این خانواده امام زمان ما تأجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرما. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا در سایه عنایات اهل بیت، رهبر ما، امت ما، انقلاب ما، همه خدمتگزاران حقیقی اسلام، علما، اساتید، بزرگواران حاضر در این جلسه، در سایه عنایات اهل بیت عزت، سربلندی و افتخار روزافزون مرحمت بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما. به نبی و آله هدیه کنید به ساحت مقدس امام عظیم الشأن من، شهدای بزرگوار من، اموات و گذشتگان، پدر و مادرتون، حمد و سوره و صلوات جدید بر محمد و آل محمد.